أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وبلغكم ما رسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. توفیق نیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره احقاف را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 22 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. قسمتی از این سوره شریف آغاز شد که اشاره کردیم حضرت باری تعالی بعد از بیان کلیاتی از مباحث اعتقادی و فکری و بعضاً تذکراتی که شائب و رنگ و بوی اخلاق دارد تمدنی رو مطرح می کند، حکایتی رو بازگو می کند که می توان انعکاس این مباحث پیشین رو در این حکایت مشاهده کرد که همین شیوه آموزشی است در قرآن. مطالبی هنگامی که منتقل می شود آموزه هایی تعلیم داده می شود اونگاه در پهنه تاریخ صفحات ورق زده و شواهد و نشانه های آن را هم حق به عیان پیش روی مخاطبان می نهد. به همین خاطر به نبی مکرم اسلام فرمود یاد آور پیامبر اخا عادن، توضیح داده شد قوم عاد جماعتی که از اعراب باعده بودند، کهن بودن این تمدن مشخص و روشن، دیرینه بسیار کهنی داشتند. پیامبری که به سوی این جماعت مبعوث می شود هود نبی که از بزرگ مردان الهی، سرزمین این گروه هم احقاف، همین سوره مبارکه بدین نام، مناطقی مایل به جنوب جزیره العرب و حوالی منطقه یمن و حضرالموت، سرزمینی است که نشانه های این قوم رو میتوان کاوید. اما تعبیر رو مشاهده فرمودید اخا عادن، توضیح داده شد که این خوبتی که در اینجا مطرح میکند حضرت باری تعالی چه لزوم و پیوستگی است، لزوم عاطفی است. پیامبران الهی نگاهشون نگاهیست برادرانه، نگاهیست بسیار دوستانه، در نهایت شفقت به انسان نگاه می کنند. سوز انسان ها سوز اونهاست، درد بشریت درد اونهاست. این که می بینید خداوند سبحان در حال و هوای نبی مکرم اسلام می فهمد این پیامبر حریص است، این حرص دارد این پیامبر. حرص چه حرصیست که رسول خدا با عنوان فعیل، اون هم حالت مشبه بودن و چنین حالتی رو خدای بدو اختصاص می دهد. پیامبران الهی حرص به هدایت انسان ها، حرص به سعادت و نیکبختی بشریت دارن. تمام اونها این است که بتوانند جماعت بیشتری رو به حق و حقیقت رهنمون کنن. لذا عزیز و علیه ما انتم است، دردهای انسان ها بر اونها دشوار است. تمام پیامبران الهی چنین بودند، البته به وسعت وجود انبیا چنین نگاه انسان باورانه‌ای در وجودشون فزونی پیدا می‌کرده است. مذکر اخا عادن، هنگامی که بیدارگری کرد آمد این هود نبی، البته با شرایطی آمد که پیش از اون هم پیامبرانی آمده بودند، نه اینکه یه قضیه نوعی باشد که انسانها تا بخواهند بدانند چیست، کدام است، چه توجیهی پای این مطلب وجود دارد فرصت را از دست بدهند، نمیدانند. سنت ارسال رسول و انزال کتب، آمدن سفیران الهی، پیامهای خداوندی برای بشریت از دیرینه ترین نقش هاست که در جامعه بشری دیده شده است. جامعه از ابتدا تقسیم می شد به پایه و پیرو. اونها که پایه در جامعه بودن، جلودارانی که پایه های فکر و رهبران و قیادت جامعه رو به عهده داشتند از جهت فکری و عملی، اونها که در پس اینها حرکت می کردن، می پذیرفتن یا نمی پذیرفتن. بنابراین کار تازه و نوعی نیست که احیاناً دینها برخورد تازهی با این مطلب داشته باشند. وقت خلط نظر من بین یدیه و من خلفه. سخن چیست؟ الله تعبدو الا الله. دیروز توضیح دادم. رهایی انسان از هر چه جز حضرت اوست. از نفس و وجود خود، از وجود دیگران و غیر و از تمام مظاهری که در طبیعت وجود دارد. یه رهایی و آزادی رو در قالب عبودیت برمغان می آورند و پذیرش و حکم و فرمان و حاکمیت و وحدانیت حضرت خالق و حضرت صمدیت و احدیت. الله تعبدو الا الله. و در این حال پیامبران الهی روشنگرا و روشنگر. این نکته رو گاهی بعض از بزرگان مطرح کردند، حالا با توضیحاتی به هر حال پیامبران الهی مصلحت اندیشی نمی کنند. پیامبران الهی صلاح اندیشی می کنند، نه مصلحت اندیشی. حقایق و واقعیت ها رو می گویند انبیاء الهی، پنهان نمی کنند. گاهی این بیمار هنگامی که حال روز نزاری دارد، این پزشک محترم مسامحه می کند، ملاحظه می کند، مصلحت اندیشی می کند، حال او را شفاف نمی گوید. میگوید که بگذارین چند صباح رو با آسودگی طی کند. پیامبران الهی چنین تبابت نمی کنند. درد جامعه رو دقیقا به مردمان متذکر می شند. شفاف سخن می گویند، مبینند، ابانه در کلام دارند. پنهانکاری و مسامحه نمی کنند در این جهاد. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من نگران این وضع شما هستم. با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. این وضعی که شما دارید، این بیباکان زندگی کردن، بیمهابا به هر چیزی زدن و هر کاری رو انجام دادن، حد و سغوری رو رعایت نکردن، زیر پا نهادن، پایان اون آن است که شما مبتلای به عذاب سهمگین الهی خواهید شد. فرمود پایان آیه که عرض بنده دیروز به اتمام رسید اینجا بود که عذاب یوم عظیم، کلمه عظیم صفت یوم نیست. به نوع این طور باید بگیم که وصف به حال متعلق موصوف است. به تعبیر ادبا الوصف تا به متم ما سبق به وصفه او وصف ما به تلق. در کتاب های ادبی این طور میگفت ابن مالک، وصف گاه مال خود موصوف است، گاه مال متعلق موصوف است. گاه میگه جاءنی رجلٌ عالمٌ، این علم مال خود این کس است که آمد، مردی عالم آمد. گاه میگه جاءنی رجلٌ عالمٌ ابوه. الان صفت عالم برای رجل اومده است، اما در واقع مال کیه این صفت؟ مال گیرم پدر تو بود، فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل، مال پدر اوست. عذاب یوم عظیم، این عظمت مال یوم نیست، مال واقعی است که در یوم شکل میگیرد. حوادثی که در اون عالم و در اون جهان دست میدهد، حوادثی است بس عظیم با ژرف نو و سهمگینی فوق العاده خیش. تا اینجا مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. ادامه بحث رو از این قسمت شروع میکنیم. البته گفتگوهای هود بسیار است. در اینجا حضرت باری تعالی شمعی رو مطرح میکند. مجموعه این مباحث رو در سوره مبارکه هود میتوان دید که اونجا با پهنای بیشتری این سخنان منتقل میشود. اما اینجا از این آیه 22 پاسخ رو میشنویم. نوح آمد، دعوتی کرد، بسیار زیبا، لطیف، لحن، کلام، مانند همه پیامبران در اوج ادب، در نهایت مهرورزی. الله تعبدو الا الله، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. کاملا هوشیارانه و عالمانه، در انتظار اونیم که ببینیم چه جوابی بدین شیوه سخن داده شد. قالو گفتند اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. اولین نکته ای که میبینی متاسفانه این جماعت به هود میگویند تو آمده ای که ما را عفو کنی از الهها و معبودهای پیشینمان که بر آنها عادت داریم. بیاور اون وعده ای را که میگویی، اگر خدایی داری تو وعده ای داری که اگر ما تخلف کنیم عذابی می آید، پس بیاور اگر راست میگویی، اگر مردی بیاور عذابت رو. فأتنا بمتعدون ان کنت من الصادقین، اگر صادقی بیاور. دیگه تمام شد. به مجرد اینکه این شیوه پاسخ رو شنیدیم، باید دیگه شمارش معکوس رو آغاز کنیم برای این مردم و این جماعت. اولین جمله ای که گفتن اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، به جای اون که بررسی بر موضوع سخن محتوای دعوت هود به عمل آید، کار رو بر انگیزه منتقل کردن. آیا انگیزه ی آمدن تو این است و آن است؟ یعنی به جای اون که سخن رو و محتوا و پیام مکتب رو بررسی کنن، بحث رو به حاشیه می کشند. از متن به حاشیه می رود سخن. اون هم به چه شیوه؟ اجئتنا لتعفکنا. افق در لغت به معنای منع، سد، برگرداندن، واژگون کردن، برد کردن است. به همین خاطر است که به دروغهای بسیار فاحش که کاملا زشتی آن مشخص است و حقیقتی رو واژگون می کنند افک می گوییم. حدیث افک و ماجرای افک در سوره مبارکه نور احتمالا دوستان عزیز برخورد فرموده اید. ماجرای افک رو و حدیث افک رو. اجئتنا، آیا تو آمدی تا ما را برگردانی و واژگون کنی از آلهتنا، از اله و معبودهایی که الهه ها و معبودهایی که ما بر اون پرستش میکنیم. متاسفانه میبینید که این مشکل اینجا هم همانیست که خیلی از پیامبران الهی با اون دست و پنجه خورد کردند. من با این نکته عرض میکنم عزیزان که از آفتهای بزرگ جامعه بشری، از عواملی که مانع رشد و ارتقاء انسانها در طول تاریخ شده است، اصرار ورزی به سنتهای فکری و عملی پیشینیان که بنیاد اصیل و ثوابی بران دیده نمی شود. این همیشه آفتی بوده است که مقابل پیامبران ایستاده است و مانع تغییر شده. اساساً چون تغییر پذیری کار مشکلی است. این که انسان بخواهد وضعی را، فکری را و شرایطی را عوض کند، با آنچه خو کرده است وداع کند و شرایط نوی را بپذیرد، به طور کلی این کار مشکلی است و شهامت می‌خواد. این یه قدرتی می‌خواد، یه توانمندی می‌خواد که آدمی چنین حالتی را بپذیرد. انبیاء الهی هم برای تغییر اومدن، یعنی اومدن برای شرایط رو عوض کنن. اینها اومدن که سنت ها رو سر ناسره کنن. اینها اومدن این وضع موجود رو به چالش بکشن و به نقد بکشن. استعذار دارید ببینید این بشارت و انذاری که در کار پیامبران الهی گفته می شود که عمده کار رسولان الهی است، یعنی چی؟ یعنی پیامبران الهی میان اون شرایط معقول و مقبول فکری و عملی اجتماع را که قابل تصحیح است میپذیرند، تشویق میکنند، اشتیاق انگیزه پای آن میگذارند و مردمان را دعوت به استمرار آن. اما شرایط ناپسند، گفتارها، عقاید و رفتار بی بنیاد رو، بی اساس رو به سخریه میگیرند، با آن به مقابله برمیخیزند. انذار این بود دوم است. به چالش میکشند، نقد میکنند، انکار آن میکنند، استنکار آن میکنند. بنابراین کار پیامبران الهی همین است. انبیا میان تا اون چه در جامعه ناپسند است ولو ریشه دار است، این سنت ها رو به مبارزه بطلبند، از میان بردارند. واهمه ای هم ندارند از این جهت پیامبران الهی. شجاعت و قدرت این کار رو هم دارند و مصلحت اندیشی هم نمی کنند، با کسی هم کنار نمی آیند، پای میز مذاکره هم در این جهت نمی نشینند. این حال روز رسولان الهی است. استعذار دارید عزیزان، ما آدمیان به سنتی که خو میکنیم دست برداشتن از اون برای ما مشکل میشه. بنابراین این حالت در ما انسان ها هست که با پیشینه خودمون و با سنت های خودمون زندگی میکنیم. نوعاً نفسن این کار درست است. نمیخوام بحث های اجتماعی شو مطرح کنم الان در این قسمت از گفتگوی خودمون. نفسا این کار درست است یا غلط است، هیچ کدام، هم درست است هم غلط است، بستگی به پایه‌های سنت دارد. اون سنتی که نتیجه تجربه یک عمر انسان هاست، نتیجه به بار نشستن عقل و تجربه آدمیان در یک جامعه است، بسیار محترم، بسیار قابل تغییر و قابل استفاده. من جرب المجرب حلت به الندامه. باز از اشتباهات ما این است که یه چیزی رو که دیگران تجربه کردن بخوایم ما هم تجربه کنیم. آزمون و خطا، آزمون و خطا دلیلی ندارد. راهی رو که دیگران رفتن چرا ما باز مجدد بریم؟ از همونجا که نرفتن به دامه میدهیم. مسیر رو که اونها کاویدند، حسن و ضعف اون رو دیدن، بسم الله دست مریزاد و کان سعیهم مشکورا، ما ادامه همون مسیر رو میگیریم و ادامه میدیم و استفاده میکنیم. دلیلی ندارد که همه چیز رو ما خودمون مجدد تجربه کنیم. گاه از این تجربه ها بی تجربگی لازم میآید، گاه از این تجربه ها عدم تجربه های آینده لازم میاد. بنابراین ما در جامعه یا سنت های پایدار ریشه‌داری داریم که نتیجه تجربه میبینید 100 ساله به هزاران ساله انسان هاست، بسیار عالی است. حالا اینها سنت های فکری است، سنت های عملی است، خیلی خوب و عالی. انبیا هیچ مخالفت با این ندارن. پیامبران الهی وقتی وارد جمع و جامعه این شدن چنین سنت ها و باورهایی بود، این همون بحث بشارت بود، تایید میکردن، میپذیرفتن، تشکر میکردن، تقویت میکردن. اما وقتی برخورد میکردن با یه سنت های بی بنیاد، تارنکبوتیه، بدون هیچ ریشه معقول، اینجا بود که دیگه تیغ نقد رو میکشیدند و مقابله می کردند و سعی از میان برداشتن اون. مردم هم مبارزه می کردند چون سنت های خودشون رو در مخاطره می دیدند. اینجا جایی بود که همه انبیا و در صدر اونها هم شاید می توان گفت کسی که از همه بیشتر گرفتار این قضیه بود، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. نبی مکرم بیش شاید از دیگر پیامبران الهی گرفتار این قضایا بودند به دلیل عصبیت قوم عرب، اصرار ورزی به اینها که در ضرب المثل های خودشون گاه میگفتن کن عصامیان لا عظامیا، خودشون در ضرب المثل هاشون میگفتن، خلاف اون عمل میکردن. عصامی باشید نه عظامی. این عصام کسی بوده است که به خود نازیده است و بالیده است و ره به جایی برده است، نه به استخوان پوسیده پیشینیان. کن عصامی لا عظامی، یا به عزم دیگران به استخوان سنت پیشینیان تکیه مکن. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. درود خدا بر روان این حکیم بلند آوازه. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. الفخر بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، افتخار به همت ها و اندیشه های درست است، نه به استخوان پوسیده و سنت های پیشین. شهامت نقد اینها رو داشته باشید. انبیا این روحیه رو میخواستند. هنگامی که یه فکری و یه سنتی، یک رفتاری ثابت بود در جامعه، اما ریشه اون به عدم علم و عدم عقل و عدم هدایت منتهی میشد، این میشد محل نزاع پیامبران و اقوام. این همان جملاتی است که بارها شنیدید رسول خدا هم به این مردم میگوید: آیا شما همانی را عمل میکنید که پدرانتون عمل میکردند؟ اینا میگن انا وجدنا آباءنا على امه، ما دیدیم پدرانمون چنین میکنن، ما هم چنین میکنیم. رسول به اینها پاسخ میداد: ولو کانه، ولو اینکه پدران شما لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این فکرشون و رفتارشون بر بنیاد عقل نیست، بر بنیاد هدایت نیست، باز هم اصرار دارین؟ اونها میگن بله. اونها میگن بله. پیامبر هم میگه بسم الله، پس بجنگ تا بجنگیم، پس مقابله فکری کنید تا بکنیم، ببینیم چه کسی بیرون میآید. اینجا هم همین رو مشاهده میکنید. این جماعت به هود میگوین تو آمده ای که ما را از الهه ها و معبود های خودمون برگردانی؟ کدام معبود ها؟ ساخته ها و بافته های ذهن خودتون؟ آیا شهامت بازنگری و نقدش رو ندارید؟ ببینید این باورهای شما چیست؟ انا آلهتنا فعتنا به ما تهدنا. اینم دیگه تمام شد. عاقلان میگویند دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد، اگر به شما گفتن آقا این مایی که شما میخورید احتمال داره سم باشه، میذارید زمین سمی، میگید من خودبت که نیستم، بنا ندارم که وجود خودم از میان ببرم، پس نمیخورم. خودبت که نمیخوام باشم، دفع ضرر محتمل لزوم و وجوب عقلی دارد. آمده است میگوید انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، خطرات وادی رو نشان میده. احتمال اون برای اینها ایجاد نمیشه، چرا؟ اما غیرعاقلانه مقابل این احتمال هم حتی قد علم میکنن و به گونه قلدر معابانه میگن فعتنا به ما تعدنا، اگر هر کاری بلدی بکن، هر زوری داری بزن، هر چه میتوانی رو کن، فعتنا به ما تعدنا این کنت من صادقین، اگر راست میگویی عذابت رو بیاور. خب دیگه متاسفانه با این جمع و جماعت دیگه نمیشه صحبت کرد. گروهی که اینها اصرار دارن بر شیوه و رفتار غلط خودشون و ادامه بدن همون مشششون رو، گروهی که هرگز نمیخواهند احتمال ضرر رو هم بررسی کنن، احتمال نفعشون رو بازنگری بکنن، دیگه با اینها چه فصل مشترک سخنی است. اما در این حال ببینید چقدر مؤدبانه جواب میده باز حضرت هود، انما العلم عند الله. اونها با جهلشون برخورد میکنند، خود با علم پاسخون ها میدهد. شما میگویید که بیاور عذاب الهی را، من در این جهت کاری نیستم، من نه حامل عذابم نه آورنده عذابم، آنی که تعیین میکند ضرب العجل رو برای امتها پروردگار رو اونهاست، خداست که تعیین میکند که با چه جماعتی چه کند و چه نکند. انما العلم عند الله پاسخ میدهد به صراحت که من یه پیامبری بیش نیستم، علم این که با شما چه شود و چه باید شود این در اختیار حضرت پروردگار است و این خداوند است که میداند با شما چه بکند. آنی که من دارم آن است که و ابلغکم ما ارسلت به، فقط یه کلام عرض کنم رد نشم از این قسمت، انما عدات حسر است، یعنی این است و جز این نیست. انما العلم عند الله، حقیقت علم مال خداست، مخزن علم در نزد حق است. از یا علیم نشأت میگیرد، اگر خدا رشحاتی از علمش رو به وجود و کسی بدهد و اونگاه علم الانسان ما لم یعلم میشود، اونگاه علمک ما لم تکن تعلم میشه به پیامبر، پیامبر به تو آموختیم چیزها که هرگز نمیدانستی. ریشه علم، حقیقت علم به معنای واقعی اون امر الهی است. از این صفت خداوند انسان بهره ها میگیرد و به عرض، یعنی اولا و به ذات علم بال خداست به تعبیر حکما، بعد ثانیا و بالعرض میشه بهره ما انسان ها در حد توان و ظرفیت وجودی بود. و ابلغکم ما ارسلت به، علم از آن خداست و من هم رسولم، هل کنت الا بشرا رسولا، من آمدم ابلاغ کنم و ابلغکم ما ارسلت به، تبلیغ میکنم آنی را که نسبت به آن من رسالت دارم. ولکنی، اما باز هم با شفافیت عرض میکنم، من سخنم را گفتم دیگه، یا جام باده یا قصه کوتاه، اما به شما بگم، ولکنی اراکم قوما تجهلون، بدونید تمام مشکل شما از یک کلمه برمیخیزد، ای مردم یا حاضرید بپذیرید یا نمیپذیرید، و اون نیست مگر جهل شما. من میبینم شما را که جماعتی که دارید با جهلتون زندگی میکنید، ولکنی اراکم قوما تجهلون. دقت بفرمایید، ریشه تمام این بدادایی ها را، این سوء رفتار را، پایمندی غلط به سنت‌های غیر معقول پیشینیان را، رفتارهای چنین قلدرمآبانه ای را و بی‌منطقی را، این پیامبر الهی بازگو می‌کند، میگه ریشه تمام اینها در جهل است. البته استهزار دارند عزیزان، ما در قرآن چند تا جهل داریم؟ دو جهل داریم. یه جهل در قرآن به معنای دانستن و ندانستن است، علم و جهل است، آن که می داند و اون که نمی داند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون است، آیا آنها که می دانند و نمی دانند در نزد خدا و خلق یکسانند؟ خیر، این نارواست. اما یه جهل دیگه داریم، این جهلیست که انبیا در به در می گردن تا این جاهل رو بگیرندش، آموزشش بدن، بنشانندش، دلسوزی برای اون بکنند، سر و کار با اون بزنند. بنده پیر مقانم که ز جهلم برهاند. و این آر هم نیست البته. چرا؟ چون والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا همه ما رو از بطن مادر به در آورد و حال این که این چیز نمیدانستیم. بعد یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن چنو که ما را چه رسید از خاک برآمدیم و برباد شدیم. همه حال روز ما این است که از این جهل حرکت کنیم به سوی علم. تمام زندگی انسان ها همین است. این که شاعر عرب میگوید عذرخواهی میکنم، تعلم یا فتا الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الهمارو. در مسیر آموختن باش. اصل جهل تو وجود تو هست، اما تندادن و باقی ماندن بر جهل ننگ است. اینکه دانستی نمیدانی بعد ندانستن رو تحمل کنی، این بده. باید سعی کنی این آر جهل رو از خودت دور کنی و به مسیر دانستن بیایی. یه مزاحی رو دارن طلبه ها گاهی با هم، وقتی یه کسی مطلبی رو نمیدانه، مثلا اطلاع نداره، میگن آقا فرمایشون مطابق با اصل است. خب کدوم اصل؟ بالاخره درست است. اصل اول همین است در مورد انسان ها که ما چیزی را نمیدانیم. بعد یعنی آقا نادانن، اما محترمانه میگن آقا مطابق اصل سخن میفرمایند. یعنی آقا بی خود کلامشون. مثلا یه اصطلاح هم گاهی شما به کار میبرید دیگه، میگن لا ادری نصف العلم. وقتی انسان چیزی رو نمیداند، این خودش 50% علمه. چرا؟ چون بعد سعی میکنه به طرف علم حرکت کنه. اگر کسی احتمال ندانستن ندهد، که به دانستن کاری ندارد. خب بالاخره گاهی شوخی میکرد و بنده خدا میگفت ما که چیزی بلد نیستیم، لا ادری نصف العلم. از این طرف مرحوم آقا والد هم که عالم بودن، به ما میگن بلد العالم نصف العالم. اینم نصفش. پس الحمدلله همه چی علم رو داریم دیگه. نه بلدیم، عالم زاده هم که هستیم، آقا زاده هم که هستیم، دیگه تمام از کارمون. یه جهل داریم که انبیا در پی این میگردن که این جاهل رو بگیرن عالمش کنن. جهل و علم. اما دقت بفرمایید، یه جهل دیگه در قرآن داریم که انبیا از این جاهل فرار میکنن. عزیزان به جای اینکه به طرفش برن دستش بگیرن، ازش میگریزن. این کدام جهل است؟ این جهلی است که ضد علم نیست، ضد عقله. در بهار مرحوم مجلسی کتاب الایمان و الکفر دارد، سقط الاسلام کلینی هم در ابتدا کافی دارد در جلد اول. کتاب العلم والجهل، کتاب العقل والجهل. یعنی یه جا جهل ضد عقله. به انسانی که به مقتضای عقلش عمل نمی کند، خدا در قرآن جاهل می گوید. ولو این که کرور کرور، انبار انبار، کهنه انبار می بود، پراستخان به تعبیر شیخ بها. ولو این که این سینه خیلی چیز داره توش، خیلی به ظاهر علم داره، اما از کدوم علم ها؟ با لف و نی دوش آن مرد عرب و چه خوش می گفت از روی طرب. ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حسنتموها وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. درود خدا بر روان این افتخار بشریت، این بزرگ مرد مرحوم شیخ بها. تو هر میدانی وارد شده است، رو قله صحبت میکنه، رو ستیق صحبت میکنه. بشویید از دلتان آنی را که علم مینامید، اما ذره ای برای آیندهتون نفع نمیده، بین شما و خدا رو مثقال ذره ای اصلاح نمیکند. فقسلو یا قوم لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم تا کند شخ پرده پندار را تا به چشم یار بیند یار را. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن. یعنی آن کس را که نبود اشقیار بهر او پالان و افساری بیار. این هم فتوای مرحوم شیخ است به هر ترتیب. انسانی که میداند عزیزان، اما به مقتضای عقلش و علمش عمل نمی کنه، قرآن چنین انسانی را چه می نامد؟ جاهل. این جاهل در قرآن. اینم یه جهل هست. این جهل، این همانی است که پیامبر و اعرض عن الجاهلین، پشت تو بکن به جاهلین. اون جاهل رو پیامبر در بدن دنبالشه که تعلیمش بده. اما این جاهل رو پیامبر کو به کو از او می گریزد و فاصله می گیرد. این سفیهه. اون حدیث معروف و یه وقتی از صادق علیه السلام شنیدن که این اسماعیل ابن صادق بسیار آزاده پرفضیلتی بود است. این اسماعیل عرض به خدمتون بالاخره قرارداد اقتصادی رو بسته است و وجود ما را که امام صدا زدن اسم فرمودن بابا تو چرا این معامله اقتصادی رو کردی؟ مشارکت اقتصادی رو با فلان کس انجام دادی؟ تو نمیدانی این کسی که با این مشارکت رو کردی این سفیهه؟ از تو اسماعیل گفتن بابا ایشان اکونومی خونده، اقتصاددان، تو بازار سرش قسم میخورند، این اصلا بهترین صادرات و وارداتی مملکت رو دارد، مدینه رو دارد، این کجا سفیه هست؟ فهمدن مگر نمیدانی این شارب الخمر است؟ مگر نمیدانی این کسی که تو میگین مشروب این شارب الخمره؟ و شارب الخمره سفیهان، چون اگر عقل میداشت این کار رو نمیکرد، خدازاری نمیکرد. با سفیه قرآن میگوید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. امام به این آیه استناد کردن، سرمایات رو دست سفیه ندید، اموالی که خدا قیام جامعه رو و گردش اجتماع رو به گردش درست سرمایه ها قرار داده است. پس انسانی که به خلاف منطق عقلش عمل میکنه عزیزان سفیهه. حالا هر رفتار غیر عاقلانه‌ای باشه، علمش رو زیر پا میگذاره، عقلش رو زیر پا میگذاره، میشه جهل. این همان فرمایش نورانی حضرت مولانا رضا علیه السلام است که صدیق کل امرئ ان عقله و عدوه جهله، دشمن انسان میشه این شیوه رفتار. حالا در اینجا حضرت هود فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون. آیا این کدام جهله؟ جهل به معنای ندانستن است، احتمال دارد، اما شاید بیشتر جهل دوم باشه، جهل به معنای ستیزه کردن با حق، جهل به معنای پای بر عقل و خرد نهادن و ناباورین کردن. ولکنی اراکم قوما تجهلون، مثل این که دیگه کار تمام است. پیامبران الهی تا یه حدی موظفن. شما سوره جهد رو میخوانید، قل یا ایها الکافرون رو میخوانید و بعد کار به اونجا میکشه دیگه، میگید لکم دینکم ولی دین. پیامبر تمام وجودش رو مصروف کرده است، اما به جایی میرسه که دیگه میبینه فایده ای نداره، ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تقصیر نکردی یا رسول الله، فتول عنهم و ما انت به ملوم، بلشون کن. یعنی صراحتا خداوند میگه بسه دیگه، دیگه در این حد دلسوزی نکن، پیامبر رهاشون کن. یعنی وقتی به یه جایی برسد عزیزان ارتباط و اثرگذاری که انسان فهمید دیگه فایده ای نداره، اینجا لغوه، اینجا ادامه دادن جهله، نباید ادامه بدیم. اگر دانستیم که هیچ فایده نداره، به در بسته خوردیم، اثرگذاری صفر است، اینجا منطق الهی میگه دیگه رها کن. ذرهم فی خوضهم یلعبون، دیگه با مدعی مگویید اسرار عشق و هستی، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی. اینجا جاییست که دیگه باید دست رو پس کشید. جناب هود به چنین صحنه برخورده است، رضا قبل نشینی میکند، دیگه رها میکند اینها رو. کار به اونجا میرسد که گفتید عذاب بیاید، خدا میداند با شما چه بکند. فلما رعوها آرزم مستقبل عودیته، یک بار اینها دیدند که آمد آنی که میخواستند. رعوها زمیر اون برمیگرده به عذاب آیه قبلی، دیدند اینها عذاب الهی را. به چه شکل؟ عذاب رو به شکل آرزن دیدند. آرز در قبال عرض، در قبال شیء اصیل پایدار، حالا از جهت منطقی میگیم در قبال جوهر و عرض، جواهر و عرض، اما به طور کلی شیئی که ثابت است، متن داره، ضد اون میشه عرض. میگید این امر عرضی است، یعنی میاد و میره، و عرضی یا شیء غیر العرضی به تعبیر حاجی سبزواری، ذاک البیاض ذاک نحو الابیضی، یک امر ناپایدار رو از لذا اساساً به طور کلی به تمام موقعیت‌ها و شرایط و فرصت‌های دنیا قرآن چی میگه؟ اینها عرض الحیات دنیا، سرمایه های ما تو دنیا عرضن، چون گاهی دست شماست گاهی دست آقاست. قدرت ها و سلطنت ها، وزارت ها، وکالت ها، صدارت ها، ریاست ها عرضند. این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من، اینا عرضند. گفت یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. اون دلبستگی های به عرض انسان را هم عرضی میکند. در اینجا میفرماید که دیدند اینا عارضن عذاب را. عارض از اسامی ابر است در لغت عرب، و ابری که آسمان رو میگیرد گاهی سحاب میگن، چون سین حبه به معنای انجرار و حرکت است، چون ابر در حال حرکت است بهش میگن سحاب. به ابر غمام میگویند، از ماده غم، اون حزنی که دل شما رو پر کرده رهاتون نمیکنه بهش میگید غموم، غم. ابری که میاد آسمان رو پر میکند بهش میگن غمام. اسامی خاصی داره. یکی از اسامی ابر عارضه. عارض چون میاد نگاه میکنید نیست، هوا صاف شد دیگه وجود نداره. اینا دیدن ابرهایی آمد مستقبل اودیتهم، که اینا دارد رو میکند میاد به طرف سرزمین و وادی اینها. اودیه جمع وادیست، داره به طرف شیب زمین اینها و سرزمین اینها میآید. تا که دیدن این ابرها رو قالو، گفتن که هازا عارض ممطرنا، گفتند این ابرهایی است که برای ما باران می آورد، آمده است که ما را سیراب کند. اما بل هو ما استعجلتم به، قرآن خداوند در جوابشون میگه نه نه، این همان چیزی است که شما اتستعجلون بالعذاب، این همان است که عجله داشتید زودتر بیاید. به هود میگفتی چرا نیومد اگر راست میگی، این همان است. بل هو ما استعجلتم به، ریح فیها عذاب علیم، این ریح هست. این نکته در قرآن وجود داره از جهت ادبی و مفهومی، که ذات باری تعالی ریاح رو که به کار میبرد، یعنی جمع ریح رو در قرآن، در پس اون وقتی هر جا کلمه ریاح میبینید بعدش بشارت میاد، لذت میاد، بشارت، بارش. و انزلنا الرياح لواقع، این ریاح میان، این توده به تعبیر امروزین ما، این توده پرفشار، این توده کمفشار، این ابرها میان اینها رو حرکت میدن، یکی بار مثبت داره، یکی بار منفی داره، حرارت این ابرها، برودت این ابرها رو این بادها جابجا میکنن، التقاشون میکنند، اونگاه ریزش آسمانی و برکات و نزولات شروع میشه. اما هر جا بحث عذاب ریح میاد، باد یک دست دیگه این توده های مختلف و بارهای مختلف رو منتقل نمی کنه و نداره، اختلاف دما و حرارت نیست، ریح. ریح نشانه عذاب در قرآن، ریاح نشانه بشارت است. انزلنا الرياح لواقع مبشرات بین یدی رحمه، مبشرات است. در اینجا فرمود ریحون، ریح آمد، فیها عذاب علیم. در جای دیگر قرآن تعبیر می کند و فی آدن از ارسلنا علیهم، فرستادیم برای اینها چی؟ الریح العقیم، ریح عقیم را، باد نازا. وقتی که شیر رو زمینه ایجاد می کنیم که میکروب درون این شیر دیگه تولید مثل نکنه، اینو عرب میگه تعقیم اللبن، ما میگیم پاستوریزه، هموجنیزه، چه تعقیم، یعنی فضا رو برای تولد چکار میکنیم؟ از بین میبریم. بادی که در اون زایش نیست، فائده نیست، بلکه هلاکه است، میشه ریح عقیم. آمد در اون ریحی که عذاب علیم بود. این جمله کوتاهی رو بگم قبل از ادامه آیه، دقت بفرمایید، عجیب است عزیزان، استدعا میکنم التفات ویژه بفرمایید به این نکته‌ای که از خود آیات و از مزامین روایی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد استفاده میشه که بترسید از آن که نعمتهای الهی برای شما تبدیل به نقمتها بشه. از این بترسید. این فضال که بان الله لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم. خدا میدونه این از عجیب ترین آیات قرآنه، همیشه در ذهن هست. این سنت خداست که خدا هیچ نعمتی رو از شما نمیگیره، تبدیلش نمیکنه. حتی یغیروا ما به انفسهم، مگر خودتون نعمت رو تبدیل به نقمت کنید. عجیب این سنت الهی با ما انسان ها. باد نعمتی که اگر نیاد، امیر بالای منبر کوفه نشسته است و زاریات زروا فالحاملات وقرا والجاریات یسرا. زرم یعنی جا به جا کردن و تکان دادن، قسم به جا به جا کننده و تکان دهنده، قسم به اونهایی که بارهای سنگین دارن، قسم به اونها که جریان دارن به سهولت. این سوگندهای الهی رو مردم نفهمیدن. ابن کواع منافق پای منبر نشسته بود، امیر خواند آیات را. یه مرتبه ابن کواع گفت چی میگی آقا؟ این مطالب چیست؟ یعنی چه مزاریات زروا؟ اینها یعنی چه؟ امیرالمومنین نگاهی کردن بهش، فرمودن ابن کواع سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. ابن کواع اگر میپرسی بدانی بپرس، اما اگر میپرسی که ما را اذیت کنی، سؤال جنبه فهم و فقه نداره، بلکه برای آزار ماست. این مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اما این که گفتی این چیست؟ از زاریات ایر ریاح، این بادهاست که خدا به برکت بادها وجود را اداره می کند. اصلا پدیده ی آب و هوا در گرو چیست؟ باد است. ما هر چیز بی خودی رو میگیم باد آورده، میگیم پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. آنسی که باد از برترین نعمتهای الهیست. خدا به باد، به صدای باد و زفیر باد و به حرکت باد سوگند یاد می کند در کلامش و زاریات زر. اما اون چه گفتی؟ اون بارهای سنگینی که جواب می شوند ای صحاب، ابرهاست. اما اون چه گفتی چیه که به سهولت حرکت می کند؟ ای سفن، کشتی هاست که در دریاها با پدیده آب و باد و هوا و غیره چنین و چنان ارتباط دارند. پس باد نعمت عظیم خدا، اما انسان ها کاری میکنن که باد تبدیل به چی میشه؟ میشه به ریح عقیم، میشه عامل هلاکت و نابودی. آب و جعلنا من الماء کل شیء حی، بزرگترین نعمت الهی است. نرسد به وجود ما هیچ، 71% وجود ما رو تشکیل میدهد. موجودات زنده همه ریشه در آب دارند، اما این انسان ها کاری میکنن که این آبی که نعمت خداست چی میشه؟ میشه اقرقو فادخلوا نارا، از طریق آب به آتش میرن، به جهنم میرن انسان ها. این آب میشه عامل عذاب. هر چی رو بگی تمینه. جمال نعمت بزرگ الهیست. ان الله جمیل و یحب الجمال، این جمال و زیبایی نعمت. اما همین جمال میشه چی؟ میشه شهرآشوبی، ویرانگری، پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برارد. ویرانگری، قدرت، همینطور هر چی رو بگید. حتی علم، همین علم هم میتواند ویرانگر باشد، مخرب باشد، هنگامی که در کنار اون دانشی باشد که بینشی نباشد. خیلی باید مراقب باشیم هر لحظه. این تعبیر رو بنده گاهی میگم، تیغ دو دم همه چیز ما عزیزان، هر لحظه ما میتونه به این طرف بیاد، میتونه به اون طرف بره. میشه این طرف از صفر بردار نگاه کنید، مثبت باشه یا منفی باشه، نعمت یا نقمت. خداوند این ظرفیت رو داده، اونی که تعیین میکنه نعمت یا نعمت بودنشو کیه؟ ما خودمون هستیم. فرمود بل هو و استعجلتم به ریح فیها عذاب و علیم تدمرو. الله اکبر، تدمرو از همون ماده دمار میاد که شنیدید. تدمیر سیر رو کردن، ویران کردن و نابود کردن. تدمرو کل شیء به امر ربا، به فرمان الهی همه چیز رو این باد که آمد زیر رو به ویران کرد، نابود کرد. دمار یعنی هلاکت، سنت دمار بود در عرب، هلاکت. فاصبحوا، صبح روز فردا شد، اسبهو گندیدن از عفار ناقصه، حالا سیرورت رو میرساند. اینها تبدیل شده اسبهو لا یرا الا مساکنهم. نگاهی شد این باد آمد، هیچی نموند و دیده نشد از اینها مگر مساکنشون. نکته عجیبی است در آیه، مثل اینکه این باد با عقوبتی که خداوند در سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، مثل اینکه این باد سهمگین و عقوبتی که خدا، طوفانی که بر اینها فرستاد، کاری که کرد، خاصیتی که درش بود همون ریح عقیم بود. از قدم عقیم یعنی چه؟ یعنی زمینه تولد رو و حیات رو از بین بردن. حالا برو میکروب تو اون شیر، بله عقم تعقیم. این باد خاصیتی که داشت حیات رو از بین برد، یعنی موجودات زنده رو از بین برد، و الا مساکن و حالا این شیمیایی بود خدا برای اینها فرستاد، این میکروبی بود برای اینها خدا فرستاد، این سلاحی که به کار برده شد در این باد، موجودات زنده رو محو کرد، اما مساکن و شهر دیارشون باقی موند. جرت الریاح على رسوم دیاره، فرمود لا یرا الا مساکنه. بعد خانه ها باقی مانده، با موجودات زنده همه رفتن، اینها همه رفتن. در بعض از آیات فانهم کانهم اعجاز نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. بنیاد اینها رو کندیم، مثل درخت نخل سرکنده خرما، اینها برکنده می شدن تا بر زمین افتاده می شدن، دو جان می دادن و بدنهاشون رنگ عوض می کرد. فرمود کذالک نجزی القوم المجرمین. اینجا با نتیجه گرفته بشه، همینجا دقت فهم کذالک که در قرآن به کار برده میشه بیان سنت الهی است. خداوند سنت های خودش رو نشان میده. سنت خدا این است که با قوم کذالک نجزی القوم المجرمین، خداوند با قوم مجرم اینطور رفتار میکنه. یعنی این اختصاص به قوم عاد ندارد. قانون الهی این است که نعمتها را بدل به نعمتها کند با سوء عمل کرده انسان ها. تو همون کلمه مجرم همه چیش وجود دارد. فرمود با کی؟ با قوم مجرم. همینجا خدمت دوستان توضیح دادم کلمه مجرم را، آشنا هستند عزیزان. این قیچی رو میذارید بیخ این ساقه انگور، میبرید درست جدا میکنید از تاک. عرب میگه سرمل کرم، سرم صاد و جیم همانیست که دیروز میگفتیم ابدال دارن، صاد رو بردارید جیم بگذارید میشه جرم. جرم به معنای قطع و بریدن. وقتی این انگور رو جدا کردید از درخت، بعد چه اتفاقی میفته؟ این درخت رو، سیب رو از درخت جدا کردید، بعد کم کم دیگه این تغذیه نمیشه دیگه، آبندهای آبکش دیگه آبرسانی نمی کنه، طراوتش رو اول از دست میده، شادابیش رو از دست میده، بعد کم کم میترشد، بعد کم کم عذرخواهی میکنم گندیده و متعفن میشه، بعدم میندازیدش دور. مجرم، الله اکبر، یعنی کسی که قیچی رو بر میدارد و رشته اتصالش رو با خدا قطع میکند. و وقتی قطع کرد انسان رشته اتصالش رو با خدا، دیگه تغذیه نمیشه. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر نور خدا بر دل نتابد، اگر فیض الهی بر جان نیاید، انسان همون متعفن گندیده می شود که ثم رددناه و اسفل سافلی. این قانون خدا با همه است. اگر کسی به مقام جرم رسید، دیگه نعمتهای او تبدیل به نقمتها می شود. هر نفسی که می کشه کاش نکشد، که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. پروردگارا با آبروی قرآن دلهای ما رو با حقایق کلامت بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق فهم و درک، عمل به مضامین نورانی قرآن به عطرت رو نصیب همه ما بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. مظلومان عالم، ملت مظلوم فلسطین رو نصرت عنایت بفرما. ظالمان عالم رو، دژخیمان اسرائیلی رو نابود بگردان.